بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره حدیث شریف ثقلین و دلالت این حدیث بر امامت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بحث کردیم در طی چندین جلسه. هم متن حدیث و هم سند آن و هم مدلول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معلوم شد که از این حدیث شریف هم امامت علمی ائمه اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود و این همون مطلبی است که در کتاب شریف المراجعات مرحوم سید شرف الدین عاملی در مکاتبه هایی که با جناب شیخ سلیم بشتی داشتن اینو مطرح کردن. ایشان تأکیدشان بر امامت اهل بیت، امامت علمی آنها، اینکه ما باید در مذهب پیرو ائمه باشیم، هم در عقاید و هم در احکام. هم این مطلب از حدیث شریف استفاده می شود و هم امامت و زعامت سیاسی که وجه این دو دلالت را هم تفصیلا عرض کردیم که اگر به عرض می شود که عطف بسنده کنیم، یعنی به این عطف اطرت و اهل بیت بر کتاب مجید، مرجعیت علمی استفاده می شود، رهبری و زعامت علمی. اما اگر به قرینه مقام که گوینده این کلام پیامبر است و پیامبر دارای هم شأن امامت و پیشوایی علمی در عقاید و احکام را داشتن و هم زعامت سیاسی، اگر با توجه به این نکته استدلال کنیم، علاوه بر امامت در مذهب علمن و عملن، امامت سیاسی هم استفاده می شود که توضیح داد. شواهدی هم از سخنان بعضی از صاحب نظران و عالمان اهل سنت نقل کردیم که اونها هم برداشتشون از حدیث همون برداشتی است که عالمان شیعه دارن. حالا اینکه اونها در عمل به این فهمشان ملتزم شدن یا نشدن اون بحث آخری است. ما بیشتر در اینجا شواهدی که آوردیم برای این بود که اونها هم از این حدیث همون مطلب را فهمیدن، چه بسا انسان یک مطلبی را به لحاظ نظری معرفتی میفهمد، اما حالا به دلایل مصالحی یا وجوهی که در نظر داره به آن ملتزم نیست. خب این تا اینجای بحثمون بود دیگه، اجمالا اشاره کردم به این مباحث. باقی مونده یک سرفصل دیگری و آن عبارت هست از برخی اشکالات، حالا یا به تعبیری شبهاتی که یا اشکالاتی که بر این استدلال یا بر این دیدگاهی که ما نسبت به حدیث شریف ثقلین داریم وارد شده، اینها رو هم لازم هست که بررسی کنیم.
مزیت علمی قرآن مدید ما هم قبول داریم، اونا هم قبول داریم.
بله.
مزیت سیاسی قرآن را نمیشه اثبات کرد، بس چون الان معصوم را وقتی میبینیم جا پیغمبر اسلام را، همون اصطلاح کلمه فرمان پیغمبر اسلام هست دیگه، خود مثلا وجود ظاهری حضرت کی حکم حضرت هست، قرآن همون تو حکمیت داره دیگه، وقتی مثلا آیت هم دیگه
نه دیگه. ببینید، زعامت سیاسی به معنای این است که کسی متولی امر رهبری جامعه بشود، اینا بهش میگن زعامت و رهبری به اصطلاح سیاسی، تدبیر منزل و سیاست مدون. حالا یک کسی میخواد مثلا بر خانواده خودش مدیریت کنه. بگیم قرآن مدیریت میکنه. البته قرآن کریم خط و خطوط رو مشخص میکنه، قانون رو مشخص میکنه، اما کی باید مجری باشه، فهم بکنه قانون را، اعمال بکنه قانون را، دیگه خود قرآن که نیست که. اون خطون مکتوبون بین الدفتین هست. کسی میخواد که اون را بفهمه، تفسیر کنه، این میشود به لحاظ مرجعیت علمی. و کسی هم میخواهد که اون را اعمال کنه، یعنی پیاده کنه، تصمیم بگیره. فعضا ازم تف توکل علالله باشه، یعنی اینجور. خب این دیگه معنی نداره که بگیم قرآن کریم یا احادیث نبوی یا سنت یا دیگر این زعامت سیاسی دارد. این راه را نشان میدهد که در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی چیکار باید کرد. توجه میفرمایید؟ بایدها و نبایدها را به ما نشان میده. کما اینکه در مسائل فردی، در حوزه رابطه با خدا، عبادت چطور باید انجام داد. اما کی باید این عبادت را انجام بدهد؟ مکلف. در روابط اجتماعی چکار باید کرد؟ و قسل و خازا. بنابراین زعامت سیاسی کما اینکه درباره خدای متعال هم معنی نداره. دیگه خداوند متعال چطور مدبر همه ی عالم هست، آفریدگار عالم هست، اما دیگه زعامت سیاسی که نمیشود بگیم خدای متعال داره، که چون مثلا جسم نیست، قابل این نیست که، این امکان نداره، محال هست. بنابراین این یک مقوله دیگری است. ولی از قرینه مقام این کاملا استفاده می شود که توضیحش را عرض کرد. خب حالا یک انسان باشه، دو نفر باشن، شورایی باشه، فردی باشه، کار انسان و مثل انسان هست. قانون دیگه نمیشه بهش بگیم قانون زعیم سیاسی است. قانون راه را نشان میده، برنامه را مشخص میکنه. خب این عرض کردم که بنابراین یک سر اشکالات هم کردن، اشکالات رو هم باید بررسی کنیم. حالا بعضی از این اشکالات از بحثای قبل هم روشن شد، اما برای اینکه جامع باشه من عرض میکنم. اولین اشکال اشکالی است که آقای عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحفه اثناعشریه، تحفت الاثناعشری یا تحفه اثناعشریه، که ایشون کتابی نوشته است در نقد شیعه و عقیده شیعه در بحث امامت. ایشان گفته است که در این حدیث شریف، یعنی حدیث ثقلین، فرموده است کتاب الله و اطرتی. اطرت در کلام عرب به معنای خیشاوند است. پس پیامبر فرموده است من کتاب خدا را می‌گذارم با خیشاوندانم. اگر به معنای امامت باشه، یعنی این حدیث دلالت بکند بر امامت اطرت یا امامت اهل بیت، اون وقت لازمه‌اش این است که همه خیشاوندان پیامبر امام باشند و این لازمه قطعاً باطله. چون این لازمه باطله، پس نمی‌شود گفت که حدیث ثقلین دلالت بر امامت اهل بیت می کند. نهایتاً تعظیم اهل بیت، تکریم اهل بیت، محبت به اهل بیت، این چیزها مشکلی نداره. پیامبر توصیه کرده است به این امور، نه به این که زعیم و پیشوای جامعه اسلامی، امت اسلامی، اهل بیت پیغمبر هستند. این اشاره است که ایشون مطرح کرده. بله، حالا کتاب تحفه پیش من نیست، مختصری دارد این کتاب تحفه اثناعشریه که به زبان فارسی بوده، بعد تحریف شده و تلخیص شده به نام مختصر و تحفه اثناعشریه. بله، صفحه 174. این اشکال این آقا شبیه این اشکال را که عبدالعزیز دهلوی از کردم داره، نه به این تصریح، اما یه جوری بیان کرده که لازمش همین حرف است. همین کسی که نقد نوشته است بر کتاب المراجعات، که کتابش از اسمش الحجج و دامغات، فردی سالا این اسم مستعار یا اسم حقیقی است به نام ابو مریم اعظمی، ایشون هم در این کتاب این رو گفته است. گفته است ان هذا الحديث لو صح، اگر صحیح باشه، ف فإن دلالته تشمل بنی هاشم جمیعا. این اطلت درش آمده، اهل بیت پیغمبر آمده، شامل حال همه بنی هاشم می شود. و هم عشیرته، بنی هاشم همون عشیری پیغمبر هستن. لا ابناء علی و فاطمه فقط، اختصاص ندارد به اونها. بله، در واقع همون اشکاله. حالا ایشون با این تعبیر آورده، یعنی اگر بنا باشه که امامت را ما از این حدیث بفهمیم، پس باید ملتزم باشیم به امامت همه بنی هاشم. اینو که کسی قائل که نیست، پس معلوم شد که اصلا بحث امامت در این حدیث مطرح نشده. معنای باید از این حدیث بفهمیم که با این تعمیم منافات نداشته باشه، و آن می شود تعظیم، تکریم، محبت، اینا هیچ منافات نداره، اما امامت منافات داره. پس این یک اشکال. خب این از بحثای قبل جوابش روشن هست. همه دوستان با توجه به اون بحثایی که قبلا انجام شد می دانید که این اشکال اشکال واردی نیست، بدفهمی از حدیث هست. چون معلوم شد که با توجه به این که اطرت را ادل کتاب قرار داده است به عنوان یک شیء گرانبها و ثقیل و مهم که هم وزن کتابه، دیگه نمیتواند همه اطرت را و همه اهل بیت را شامل بشود. این قطعا کسانی هستند که از جنبه علمی به قول آقای تفتازانی گفت بله اینجور نیست که هر کس منسوب پیامبر باشد این بر دیگران برتری دارد. بعد این قلت که آقا پس حدیث ثقلین اینها را چی میگید؟ گفت خب این مربوط به اهل العلم و تقواست، یعنی اونایی از اهل بیت اینجا مد نظر هستن که از جنبه علمی و تقوایی در حد بالا هستن، که لذا میشود اونها را در کنار کتاب مجید قرار داد. و چند نفر دیگه از علمای هم که کلاماتشون نقل کردیم خدمتون. پس بنابراین با اون توضیحاتی که داده شد که کتاب مجید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه است، پس اطلاعاتی هم که اینجا مطرح شده این مقصوده، یعنی معصوم، همونطوری که قرآن معصوم، قرآن هدایتگر است و حق است، پس باید این اهل بیت هم این ویژگی داشته باشه. بنابراین این عموم مطرح نیست که اون وقت بگیم لازم هرشون است. اینجا اهل بیت خاص مطرحه. این خصوصیت را هم ما از همین که در کنار قرآن قرار داده و بعد فرموده است که ما این تمسکتون به همالن تزلو انه همالن یفترقا، یا فرمود لا عربی شاید که تعلموهم فانهم اعلم منکم، اینا همه کاملا گویای اینا دیگه. این برای این اشکال اول دیگه با توجه به اون بحثا معلومه که وارد نیست. در اون خطبه قدیر که حدیث ثقلین یکی از موارد صدورش قدیر هست، که در اونجا پیامبر هم ثقلین رو معرفی فرموده و هم امیرالمومنین رو هم به عنوان یک مصداق شاخص معرفی کرد.
جواب نزدی میشه داد از آیه قرآن، آیه تطهیر، که اگه اینو میخوایم بگیم پس آیه قرآن هم باید دلالت برای کنه کل اهل بیتی که شما میگین همشون پاک از هر رشتی باشن، در حالی که اینجور نبودن.
خب البته اونا باز دوباره بحث خاصی میخواد که آیه تطهیر را معناش کنیم ببینیم چی هست. اونها به تطهیر را اونجور که ما معنا میکنیم معنا نمیکنن که طهارت به معنای عصمت باشه. اونجا اراده را اراده تشریعیه میگیرن اونها. اراده اگر تشریعیه باشه مثل آیه مثلا وضو که یرید لیطهرکم هستش، دیگه اونجا عصمت ازش در نمیاد. او خودش بحث میطلبه که باید جداگانه بررسی بشه تا اثبات بشه که اراده در اون آیه شریفه اراده تکوینی است نه تشریعی. خب این چون یه معونه اینی میخواد از اون بحث های قبل روشن شد میگذاریم. اشکال اولی. اشکال دیگری که مطرح شده از معاصرین، که از وهابی های معاصر، شخصی است به نام فیصل نور، حالا این اسم حقیقی است یا اسم مستعار است، کتابی دارد به نام الامامت و نس، کتاب حجیمی است 600-700 صفحه است نوشته. و سبک این کتاب اینطوری است که ایشون مدعی است که این آقایی که نویسنده کتاب هست میگوید که تا حالا علمای ما روششون در این که با علمای شیعه در این مباحث احتجاج میکردن اشتباه بوده. روش صحیح آنیست که من به کار میبرم، روش بدیع و نو. تا حالا علمای ما وقتی با اینا مباحثه میکردن به روایات و احادیثی که خودمون در صحاح ما، در مسانید ما یا سنن ما هست استناد میکردن. خب آیان علمای شیعه هم اونجاهایی که این احادیث مطابق با احادیث خودشون بود و بر وفق مدعای خودشون بود با ما کاری نداشتن، هماهنگ میشدند و با ما همسخن میشدند دیگه، چون به نفعشون بود یا موافق به روایت خودشون بود. هر جا هم که اینها نبود و خلاف بود میگفتن آقا ما که اینا رو نداریم، اینا مال شماست، به ما چه ربطی داره. پس بنابراین تا حالا علمای ما، ابن تیمیه یا غیر از قبل از او یا بعد از او، روششون این بوده. این روش جواب نمیده، چون آیان علمای شیعه به این وسیله شانه خالی میکنن که نه، هر جا یک روایتی بود در صحاح ما که اونو اصلا ندارن، میگن خب ما این روایت برای ما که ثابت که نیست که صحیح باشه، بر ما شانه که الزام بکنید، ولی روایات مشترک را که هم شما دارید هم ما داریم، ما به اونو احتجاج بکنید که هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم. این روش میگه پیشینیان ما بوده، نوعا جواب نداده. میگه روش خوب این است که ما به روایت خودشون رجوع کنیم. در اشکال و نقد نظریه اینها به روایات خودشون رجوع کنیم که دیگه نتونن شانه خالی کنند و از در واقع تفره برن. حالا به عبارتی دیگه میگیم اینا مال خودتونه، بهار و الانوار مال خودتونه، کافی مال خودتونه، نه سایر کتابای حدیث، منابع حدیثی مال خود شماست. لذا میگه من روشم این هست، سبکش هم همین هم هست دیگه، معمولا میره سراغ روایات خود شیعه و بعد از این طریق اشکال وارد میکنه. حالا با توجه به این پیشینه ای که گفتم، مقدمه ای که سبک این آقا و کتابش چطور هست، میگوید خیلی خوب، ما وقتی که به منابع حدیثی شیعه رجوع میکنیم میبینیم که اطرت کاربردهای مختلفی داره در خود روایات شما. اینجور نیست که اطرت در روایات خود شما فقط علی ابن ابی طالب باشه، فاطمه زهرا باشه و امامان یازدهگانه از نسل این دو بزرگوار باشه، اینجور نیست. حالا حداقل شما دیگه روایات خودتون که قبول دارید که. پس چطور شده حالا اینجا که آمدید هی اصرار میکنید به این که این حدیث ثقلین مراد همین آقایان یا مثلا هستن این دوازده امام هستن؟ شما که خودتون اونجا اطرت را که معنا کردید، مصادیق هم مشخص کردید، عباس ابن ابی طالب رو گفتید هست، حمزه ابن عباس ابن عبدالمطلب گفتید هست، حمزه ابن عبدالمطلب هست، آل عقیل هست، اینا همه را قبول کردید که اینا چیز هستن، اطرتن، اهل بیتن. شما خودتون در کاربردهای دیگر اهل بیت و اطرت النبی و اهل بیت نبی را بر این مصادیق تطبیق کردید. از این بالاتر حتی شما در روایات خودتون سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها را هم بعضی از اشخاص که از خاندان پیغمبر نیستن، از خاندانشون بعضیشون عرب هم نیستن، تازه مثل سلمان اون فارسی است، تازه که اصلا از قریش هم نیستن، از خاندان بنی هاشم هم نیستن، ولی اهل بیت پیغمبر حساب شدن. خب وقتی که اهل بیت پیغمبر چنین معنای وسیعی داره، به چه دلیل شما اینجا آمده اید در حدیث ثقلین میگویید آقا مراد از اهل بیت اینجا علی ابن ابی طالب است و ائمه یا مثلا فرض کنید که از نسل ایشان 12 امام هستند؟ به چه دلیل شما این را میگید؟ این اشکالی است که حالا این آقا اول مطرح کرده که یه ادامه ای داره که ادامهش را خدمتتون عرض میکنم. بله این کتابش هست الامامتو المشهد که ون نسل، این صفحه شده هم بگم منظر بود، صفحه 549 تا 557. یعنی در طی این صفحات روایات زیادی را نقل کرده از اینجا از اونجا برای اینکه این مطلب خودش را جا بندازه که یعنی در روایات شیعه اهل بیت نبی یا اطرت نبی بر اینها اطلاق شده است. صفحه 549 الامامت و نس، 549 تا 557. نور نور، بله نور، بیشتر نور. خب حالا جواب این بنده خدا چیست؟ کی میتونه بفرماید جواب این بنده خدا چیست؟ بله.
همون مصداق اصلی اطفال با توجه به آیات مباهله و آیه تطهیر و شأن نزول در واقع حدیث کسا فقط در افرادی تطبیق میشه که اون از اسمت و اهمیت و اثریت
بله. بنابراین پس ما درست میفهمن، ما قبول داریم اینکه چیز جدیدی نیست شما میفرمایید. خب بله ما قبول داریم که این کلمه اطرت و اهل بیت که از نظر لغت کاربردها و مصداقهای مختلفی داره در احادیث و روایات شیعه هم در مورد مصادیق مختلف به کار رفته است. این حرف درست نیست. اما سخن در این است که اهل البیتی که در حدیث ثقلین به کار رفته یا اهل بیتی که در حدیث کسا مثلا به کار رفته و امثال اینها موارد اینجوری در آیه مباهله به کار رفته، اینها به چه معناست؟ ما که نمیگیم اهل بیت هیچ کاربردی ندارد الا این مصادیق. اگر ما این رو گفته بودیم اشکال شما وارد بود، میگفتید آقا من رفتم از منابع اینا به دست آوردم، دروغ اینا رو افشا کردم برای خاطر اینکه اینها اهل البیت را در روایات خودشون در مصادیق و موارد مختلف به کار بردن. ما که منکر که نیستیم که انما الکلام در این که این اهل البیتی که در این مصادیق به کار می رود برای هر موردی یک حکمی داره. مثلا اون جایی که اهل بیت در خیشاوندان به کار رفته است، بنی هاشم به کار رفته، این مسئله احترام و تکریم یکی از احکامش هست. یعنی اون جایی که اهل بیت در این معنا به کار میره حکمش اینه که باید تعظیم کرد، تکریم کرد و نسبت به اونا به لحاظ انتصابشان به پیغمبر اکرم به حضرت زهرای مرضیه احترام دارن. خب باشه، این معنی نداره، این حکم این اهل بیت. اون جایی که در مثل سلمان و ابوذر و امثال اینا به کار رفته، اونجا مسئله این است که اینها از کسانی هستند که ارتباطشون با بیت نبوت، بیت النبوت که بیت النبوت یعنی همین اسلام، ارتباطشون با این بیت نبوت به لحاظ معنوی، نه نسبی نه سببی، اونجا ارتباط مثل معنویست، ملتیست، مکتبیست، نه نسبی است نه سببی است هیچ کدام. این به این اعتباره. خب بله حرف درستیست، ما هم قبول داریم. رضا سلمان یکی از شاخصینه یا شاخصترینه از پیروان بیت نبوت است. اینا اهل بیتن، یعنی از خواص پیروان این بیتند و نبوتند و اینا. اینم راجع به این. اما حالا این اهل بیتی که در حدیث کساب در حدیث ثقلین به کار رفته با توجه به قرائنی که در خود حدیث است که بیان کردیم، این نه این یه حکم خاصی داره، این مربوط به اون کسانی از اهل بیت هست که دارای این ویژگی ها باشن. هر کدام از اینا که این ویژگی ندارد خارج میشه. اونا هیچ کدامش این ویژگی ندارن که اسمت باشه و اعلمیت باشه و هدایت باشه و اینها رو ندارن. وقتی نداشتن دیگه اینا خارج میشن دیگه. پس بنابراین اهل بیت مصادیق دارد، حاصل حرف این است، و هر یک از این مصادیق و مواردش هم حکم ویژه دارد. اینا هیچ گونه با هم دیگه منافاتی ندارن. مثلا اونجایی که اهل البیت سببی باشن، این ازواج پیغمبر، اونا هم اهل بیت پیغمبر هستن، منتها اهل بیت به معنای از طریق سببیت و زوجیت، زوجت الرجل اهل او، این معنی نداره. اونا هم اهل النبی هستن، اهل بیت یعنی نبی هستن. اونجا حکمش چیست؟ و ازواج او امهاتکم، مثلا یه عنوانیست برای ازواج النبی که قرآن کریم به کار برده. دیگه این امهات المؤمنین را بر سایر اهل بیتی که در این واجب کار رفته به کار نمیبریم، حکم مال اوناست. اونجایی که مثلا صدقه واجب حرام است در مورد اون اهل بیتی که از خیشاوندان هستن نسبی، اونجا صدقه واجب به اونا نمیرسه، زکات به اونا نمیرسه، سهم خاصی دارن ذوی القربا. بله آقا این حکمش این است، اون مصداق این حکم را داره. بله از واجب نبی اون حکم را داره. مسلمانان و مؤمنان راستین مثل سلمان و مقداد و امثال اینا هم اون حکم را دارن. اینا هر کدوم حکم خودش داره. اون اهل بیتی هم که در حدیث ثقلین به کار رفته حکم ویژه خودش داره. حکم ویژه از این است که عدل قرآن است و همونطوری که بیان کردیم. بنابراین هیچ گونه معارضه این نیست که ایشون کردن که کشف کرده بر اساس این کشفش حالا داره نقد می‌نویسه. خب لذا از در برخی از روایات ما، حالا غیر از این توضیحات که عرض کردم، در برخی از روایات ما اصلا تصریح شده که این ثقلین تفسیر شده است به ائمه دوازدهگانه، ولی این بنده خدا چون به نفعش نبوده در این جمع‌بندی و نقل روایات شیعه اینا را نگفته. ببینید این میشه همون گزینشی ها، ژورنالیستی به اصطلاح. بنده خدا تو اگر محققی و راست میگی، میگی من میخوام با نقل روایات خود اونها، نه اینکه بگردی یه چیزایی که به نظر خودت میاد اونها رو انتخاب بکنی، که حقش بود حضرت عالی میگفتی آره این روایات هم اینا دارن که حدیث ثقلین را که معنا کردن ائمه فرمودن که مراد امیرالمومنین است و ائمه اهل بیت. خب دیگه اصلا جای این شبهه ما پیدا میشد یا این اشکال، اگر این را نقل میکرد خب خود به خود دیگه معلوم بود که این اشکالش وارد نیست، که این اهل بیت در حدیث ثقلین اون معنی عامش نیست. شما دارید از روایات شیعه میخواید نقل بیارید دیگه. خب یه مقدار روایات شیعه را نقل کردید، یه مقدارش را نقل نکردید، که بتونید از اونایی که نقل نکردید به اون مخاطبی که بلد نیست و آگاهی نداره اینا گولش بزنید، بگید میبینید من فتح الفتوح کردم چه کردم، الان میبینید این شیعه را رسوا کردم. این رسوایی خود شما روشن میشه. حالا من یه نمونه اش میخوانم برات. پس این جواب اول این شد که قبول داریم کاربردهای مختلف دارد، اینا حکمای ویژه دارند و این حکمها را یا از خود قرائن داخلیه یا خارجیه میفهمیم. این نکته اول. نکته دوم این است که در روایات شیعه اهل البیت یا عترت در حدیث ثقلین در روایات شیعه ها تفسیر شده، روایات مفسره داریم. شما مطلقش آوردید، مفسرش نیاوردید. حالا من یک نمونهش عرض بکنم خدمت شما. سئل امیر المؤمنین علیه السلام ان معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینی مخلفون فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی. سؤال امیر المومنین از این من الاطره، من الاطره، اطرت کیه؟ فقال انا والحسن والحسین والائمت تسعت من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم و قائمهم اللهم صل علی محمد لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم حتی یردو علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حوزه. ببینید دیگه از این بهتر. از امیر المومنین سوال شد اطرت کیه؟ فرمون منم، حسن است، حسین است و نه امام از ذریه حسین که آخرین اونها مهدی، اونها قائم اونهاست و ویژگی اینها این است که از کتاب مجید جدا نمیشن، کتابم از اینا جدا نمیشد تا کی؟ تا وقتی که به نزد پیغمبر، نزد حوض برسن. این متن حدیث ثقلینه دیگه. کتاب کمال الدین کمال الدین شیخ صدوق جلد یک صفحه 240-241 آن یک نمونه. پس در روایات شیعه مضافاً بر اون قرائن و شواهدی که دلالت میکنه مراد از اهل بیت در حدیث ثقلن چیست؟ ما احادیث مفسره هم داریم، اونا دیگه تصریح کرده بر این مطلب. خب پس معلوم شد که شما مغالطه کرده اید، یعنی یک مطلبی را بیان کرده اید مبهم، عجب فهمونید مجمل، که بتونید ازش آب گلال نیست، آب میگن آب گلال نیست ماهی بگیریم، ما آب زلال نیست که نتوانید ماهی بگیرید. این کار این بندی خداست. این حالا این روش ها متاسفانه علیشیه اینقدر ناجوان مردی شده، خدا شاهده ها، به قدری علیه شیعه تبلیغات مسموم خلاف واقع، همه میگم ناجوان مردانه، کافی است شما کتاب اعیان و شیعه جلد اول را یه خورده مطالعه کنید. جلد اول کتاب اعیان و شیعه مرحوم سید محسن امین عاملی که ببینید چی گفتن علیه شیعه. برداشتن هر چی برای خودشون میدونستن دیگه، دلشون میخواسته جفت و جور کردن رو که بتونن شیعه را در واقع ترور شخصیت کنن در افکار دیگر مسلمان ها، نسبت های نارواهی دادن. اینا میگن که از جمله اینها از شاید که همین قصه اعتقاد به تحریف قرآنه، که هرچی هم به اینا میگی ها میگن نه اینا چون که معتقد به تقیه هستن واقعا نمیگن، اینا واقعا قائل به تحریفن ولی نمیگن. خب بابا آخه این چه حرفی شما دارید میزنید؟ اکابر علمای ما از سید مرتضی گرفته از بزرگان شیعه تا برسه به زمان معاصر، اینها میگن نه آقا ما قائل به تحریف نیستیم، تحریف معنوی شده نه لفظی. برای تعریف معنوی که همه میگن شده، این تفسیر کردن ها کم و زیاد کردن ها به لحاظ معنا رو هم داره میشه. اینا اینطور هستن، هر چی هم میگی میگن قبول نداریم، اینا قبول نمیکنن، این زیر بار نمیرن. این حالا یه نمونه. بعد ایشان خواهشان دقت کنید، بعد ایشان میگوید که یک حدیثی پیدا کردن، حالا اون دیده اون حدیث به نظر خودش به نفش استا اونا قشنگ نقل کرده، این حدیثی که الان من خوندم خدمت شما به ضرر است دیگه، این رو اصلا نقل نکرد، ولی یه حدیثی که گمان کرده است به نفش، حالا میگم برای شما که گمان کرده چی است، او رو قشنگ نقل کرده. من رفتم یک کتاب فروشی بود در مکه کتاب بخرم، اسم کتاب هست، حالا هم دارم، یعنی بطلان و عقاید شیعه الاثنی عشری، اسم کتاب اینه، اسم پشت جلدش ها بطلان و عقاید شیعه. از این کتاب فروشی که اونجا گفتم اینا داری، گفت لیس لکم علیکم، طبیعی خب من ایرانی هستم دیگه معلومه، حالا مشخص، گفت کتاب را دارم ولیکن این علیکم هستا. گفتم لا اشکاله، لا بحثه، علینا باشد یا لنا باشد انا محققون طالبون للعلم والحقیقه، بحث این نیست که من علی هم باشد له هم باشد. این لازم با عینک خودشون ها، اون عینکی که به چشم خودشون زده، اینه که اون چیزی به نفعت نیست دیگه، نمیخواد بخری. گفتم مشکل نیست، من این میخرم، خریدم اون آوردم اون پیش خودم دارم، کتابخانه هم دارم. مقصود این که حالا اینجا این حدیث که علیهش بوده نقل نکرده، میگه من یک حدیث پیدا کردم. حالا البته ایشون میگن موضوعه که اینا وضع کردن، یعنی حدیث هم که واقعیت نداره، یک حدیث جعلی که اینا خیال میکنن به نفعشون هست، ایشون میگه ها، ولی در واقع به ضررشون هست. اون چیز اون حدیثی که ایشون میگه که بله به ضرر شیعه هست، میگوید که از امام باقر علیه السلام روایت شده است درباره همین کلام پیامبر، حدیث پیامبر که اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی. از امام باقر سوال کردن که این یعنی چی؟ که پیامبر توصیه کرده است به کتاب الله و اهل بیتی. دقت کنید، امام باقر طبق این روایت فرموده است که آل عباس و آل عقیل و آل فلان و فلان، بله، آن را، یعنی اون وصیت را، اون وصیتی که پیغمبر کرده است به کتاب و اطرت ها، اینها ادعا میکردن، در حق خودشون ادعا میکردن. ولی وقتی که آیه تطهیر نازل شد، آیه تطهیر که نازل شد، یعنی پیغمبر که وصیت کرده بود به کتاب و اطرت، اینا هم میگفتن ما هم هستیم، خودشون ها مشمول این اطرت میدونستن. وقتی آیه تطهیر نازل شد، پیامبر علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام را برد داخل کسا و فرمود خدا یا هر پیغمبری را ثقلی است و اهلی است و اینها ثقل من و اهل من هستند. اون مثلا من گفت منم هستم، پیامبر فرمود تو بر خیر هستی ولی اینها ثقل و اهل من هستند. این حدیث را ایشون نقل میکنه. منبع این حدیثی که از کتابای ما ایشون نقل کرده بهار الانوار و عیاشی. میخواید آدرس این حدیث تا که ایشون نقل کرده ها، منبعش تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 250، بهار الانوار جلد 35 صفحه 210-211. خب حالا من اجازه بدید تو متن حدیث رو اصلا بخوانم. این که خوندم اون چیزی بود که این آقا نقل کرده بود و منم ترجمه کردم. متن روایت این، امام باقر می‌فرماید انزل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه نازل شد که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. نزلت فی علی و الحسن و الحسین علیهم السلام. این اولی الامر که در این آیه آمده مصداقش امام امیرالمومنین امام حسن امام حسین. اون وقت وقال فی علی به طور خاص، وقال فی علی من کنت مولاه فعلی مولاه، درست؟ این هم حدیث قدیر. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصیکم بکتاب الله و اهل بیتی. حالا اینجا این مقدار حدیثه که ایشون آقای فیصل نون نقل کرده که از امام باقر هستا، اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی. خب دقت کنید، ولو سکته، اگر سکوت میکرد. اینجا البته ندارد که آل فلان و فلان و فلان چنین ادعایی را کرده بودن، ندارد. ایشون میگه آل نقل کرده از حدیث را اینجوری معنا کرده که آل عباس و آل عقیل و آل کیوکی میگفتن ما هم هستیم. این که در متن حدیث ندارد که ما هم هستیم، شرطیه از جمله خبریه نیست که اونا هم میگفتن ما هستیم، بعدش پیغمبر آمد افشا کرد که دیگه اینا برن کنار. نه، حدیث این است که لو سکت، اگر پیغمبر سکوت میکرد، ولم یبین اهلها و اهل خودش را معرفی نمیکرد، لدعا، اونم با لوی امتناعی است. دقت میفرمایید، اولا قضیه خبریه نیست، شرطیه، شرطیهش هم با این و ازا و اینا نیست، بلکه با لو هست که اگر پیغمبر معرفی نمیکرد، اون وقت اینا چه میکردن؟ ادعا میکرد آل و عباس و آل و عقیل و آل و فلان و آل و فلان. ولیکن انزل الله فی کتابه، ولی خدا نازل فرمود این آیه را، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت طهرکم تطهیرا، فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمه علیهم السلام تعویل هذه الآیه، یعنی آیه تطهیر، مراد از اهل بیت کیه؟ اینا هستن. ادامه حدیث دیگه برایش کار نداریم. آدرس عرض کردم خدمت شما از تفسیر عیاشی است. بهارم بعد از همون تفسیر منبع نقل کرده که آدرس خدمت عرض کرد. پس این یک نکته که ایشان به صورت خبریه اینا ترجمه کرده، یعنی نقل کرده، که یعنی آل عباس و آل عقیل اینا مدعی شده بودن که ما هم هستیم، بعد پیغمبر برای اینکه اینا مثلا جلوی اینا رو بگیره آمد فرمود که این آیه نازل شده، معرفی کرد مثلا در حدیث، در آیه تطهیر و حدیث کذاب، در حالی که اینا نداره. اگر پیغمبر معرفی نمی کرد زمینه باقی میمون که اینا این کارا رو بکنن، ولی کن پیغمبر معرفی کرد زمینه رو از بین برد. حالا این بنده خدا آقای فیصل نور یه انتتمه اشکالشو باید عنایت بفرمایید، میگوید که خب فیصل نور حالا در نقد این روایت ها، همین روایت که خوندم از امام باقرها، در نقد این روایت میگوید حدیث ثقلین مفاد این روایت آن است، مفاد این روایت امام باقر، که حدیث ثقلین قبل از نزول آیه تطهیر صادر شده. یعنی اول پیغمبر توصیه کرده است به کتاب و اطرت، بعدم آمده معرفی کرده اونها را در آیه تطهیر کسا باشه. میگه پس این حدیث دلالت میکند که حدیث ثقلین قبل از آیه تطهیر صادر شده. خب حالا این شده، مشکلش چی است؟ میگه خب ما یک سوالی داریم. سوال چیست؟ در اینجا این سوال مطرح میشود که مقصود از اهل بیت که پیامبر در قدیر خم در قدیر خم چرا گفته؟ چون حدیث از مواردی که حدیث ثقلن درش صادر شده و مسلمم نقل کرده، حالا چون نیست مسلمم اونا نقل کرده دیگه، از نظر ایشون که وهابیه اون مثلا بهترینش هست ها، که رفته از اون قرن قدیره که اون مسلم نقل کرده بود، میگه بس در قدیر خم این حدیث ثقلن که توصیه به کتاب و عتبت نازل شده درسته وارد شده. خب میگه سوال من این هست، از فاصله بین قدیر تا وقتی که آیه تطهیر نازل شد و پیغمبر این ارمشد که اهل بیت را معرفی کرد، کی مراد بوده؟ مراد از اهل بیت کی بوده تو اون فاصله؟ پیغمبر چی را اراده کرده بوده؟ عام ما اراده کرده بوده؟ خاص اراده کرده بوده؟ چی را اراده کرده بوده؟ عبارت این است این سوال مطرح که مقصود از اهل بیت که پیامبر در قدیر خم اصحاب را به تمسک به آنان در کنار قرآن سفارش کرده چه کسانی بودند؟ یعنی در فاصله میان صدور حدیث ثقلین و آیه تطهیر و نزول آیه تطهیر کی مراد بوده؟ اینا صفحه 552 گفته، این عبارتی که اشکالی که حالا نقل کردم 552 همون کتاب الامامت و ونس. البته خودش یه فتعمل داره، حالا این فتعمل بعضی میگن خب اشاره به ضعفه، بعضی هم میگن نه اشاره اینه که خیلی مطلب مهمه باید زیاد روش دقت کنید. خلاصه ایشون وقتی این مطلب رو میگن میگه فتعمل، این سوال رو که مطرح میکنه یه فتعمل دار. حالا ما فتعملش رو بر ضعف میگیریم، میگیم شاید هم خودش یه جوری متوجه این معنا شده لذا یک فتعملی زده. اون فتعمل ضعفش دو تا نکته است، حالا هر دو رو عرض میکنم خدمت شما. یک، اولا بر اساس ادله محکم روایات معتبر آیه شریفه تطهیر قبل از قدیر نازل شده است. میگه این سوال شما که میگید از فاصله قدیر که حدیث ثقلین صادر شد تا وقتی که بعدش آیه تطهیر نازل شد که معرفیشون کرد، کی مراد بوده؟ میگیم اصلا از قبل معرفی شده بوده، یعنی آیه تطهیر قبل از حدیث همش ثقلینه. به چه دلیل این را میگیم؟ به دلیل روایات معتبر خود اهل سنت که روایات متعدد داریم که پیامبر وقتی که حدیث چیز آیه تطهیر نازل شد طبق بعضی نقلها 9 ماه، طبق بعضی از نقلها 6 ماه، بعضی 7 ماه، کمتر بیشتر، حالا این تفاوت ها به خاطر اینه که هر کسی اون مقداری که خودش دیده بوده است نقل کرده، منافاتی با هم ندارن. پیامبر وقتی میخواست نماز برود به مسجد از جلو خانه حضرت زهرا امیرالمومنین که رد میشد وای میساد، اینم در نمازهای پنجگانه ها، ببینید خیلی مسئله است، میستاد، درنگ میکرد، رو میکرد به اون خانه و میفرمود السلام علیکم یا اهل البیت، الصلاة رحمكم الله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ليطهركم تطهيرا. ببینید واقعا خدا شاهده این من آدم تعجب واقعا میکنم. 9 ماه ابن عباس میگه 9 ماه، دیگه میگه 8 ماه 6 ماه، بابا یه بار دوبار هم نبوده، لااقل یک بار در خانه تصمیم که یه کسی دیگه ما باید ایستاد آل عباس یا آل عقیلی حرف میزد. تعجبه. و با توجه به همینی که خود ایشون هم اینجا نقل کرد که ام سلمه بنده خدا بارها بارها سعی کرد بره داخل کسا، التماس میکرد، لابه میکرد، اجزا لابه میکرد، خیلی تمنا کرد از پیغمبر که بره داخل کسا، ولی پیغمبر حتی عصبانی شد گاهی، کشید عبا را از دستش، گفت تنحری برو کنار، اهل بیت من اینا هستن. گفت آخه من چی؟ گفت انک علی خیر، قصه نخور تو اهل بهشت خوبی نمرت خوبه بیسته، اما اهل بیت من اینا هستن، ها اولائه انک علی خیر. خدا شاهده این ابو جعفر صحابی مصری کتابی در بنا مشکل الاثار، شخص برجسته ایستا، رئیس یکی از کتاب عقیده دارد دیگه، عقیده تحاویه، بله، ایشان میگه بابا این روایات دلالت روشن دارد بر این که مراد از اهل بیت در این آیه اهل کسا هستن. خب حالا 6 ماه و 9 ماه کجا؟ از قدیر تا رحلت پیغمبر چند ماه هست؟ 2 ماه خورده. خب معلوم است دیگه، پس آیه تدهیر طبق این ادله قبل از جریان قدیر و قبل از این حدیث ثقلین اینه که ایشون فعلا حدیث ثقلین در قدیر را آورده. علتش هم عرض کردم چرا این یکی را آورده، برای اینکه این در صحیح مسلم چه آمده است. این حالا طبق این که آیه تطهیر قبل آمده، یعنی اهل بیت را پیغمبر معرفی کرده، بعدن یک حکمی صادر کرده، اون حکمش چیه؟ فرموده است که پیرو به اینا باشید، انهما لن یفترقا الی آخر. خب حالا فرض کنیم نه آقا ما به کار اشکال این بنده خدا نداریم، چون حدیث ثقلین در مواضع و مواقع مختلفی صادر شده، از مثلا سفر طائف هم که پیغمبر برگشته در بعضی از نقل‌ها هست که اینا فرموده دیگه، برخی از احادیث ثقلین، برخی از نقل‌های حدیث ثقلین مربوط به قبل از قدیر هست و قبل از آیه تطهیر و نازل، اونها اوائله، مشکلی نداره برادر، متعارف هست. هم می شود کسی بیاید اول یک حکمی صادر کنه برای عنوانی، بعد مستاقاشو معرفی کنه، یا اول یک عنوان را بده اینا را معرفی کنه بعدن حکمشو بگه، حرفش متعارف است. چه اشکالی داره؟ پیغمبر فرض کن شما آیه تدهیر بعد از حدیث ثقلین، خب باشه، اشکالش چی است؟ پیامبر در اونجا آمده چیکار کرده؟ در حدیث ثقلین آمده یک حکمی صادر کرده، بعدم آدم مستاقش معرفی کرده دیگه، مگه این اشکال داره؟ مثلا یک استادی، فرض کن مثال عرفی بخوام بزنم، یک استادیه، یک وقت میگوید اشکالات و مبهمات مثلا کتاب مرا، بحثای مرا، درسای مرا ارمیشد که به خواست از تلامذه من رجوع کنید، به خواست منا، خواست کیا هستن؟ بعدن میاد میگه من که مثلا به شما گفتم که مثلا چند ماه قبل به شما گفتم که مشکلات رو بید به خواست از تلامذه مرجو کنید، مرادم زید و عمرو و بکر و خالد، عیب داره؟ یعنی اول حکم را بگه بعد اینا را معرفیشون کنه، عکس قضیه هم میشود. یعنی اول در یک جلسه یه جلسات بگه که فهی با کنایه با تصریح بگه فلانی احسن باریکالله نمی فلانی، هی تایی تطراست در موارد مختلف یک شاگرد دو شاگرد را چکار بکنه، هی نمره بده، تشویق کنه و حتی تصریح کنه که این مثلا بله الحمدلله مثلا مرحوم حاصل حسین اصفهانی فرموده، چی صاحب کفایه فرموده است که الحمدلله زنده ماندیم، از شاگردمون استفاده کردیم، مرحوم های بروجردی که سر درس اشکال کرد، مثلا اینجور. اون وقت بعدم که حالا معرفی کرد اینها را شناسون، بعد بگوید آیان در مشکلات و مبهمات و آثار من به این خواص رجوع کنید، یعنی اول خواص رو معرفی کنه بعد حکم بگه، اول حکم بگه بعد مستاق معرفی کنه، هر دوش متعارفه، چه اشکالی داره این؟ مثلا اشکالی وجود نداره. فرض کنیم که حدیث ثقلین قبل از معرفی اطرت صادر شده باشه، حالا مضاف بر این که اصلا گفتیم شاهدهای خود حدیث ثقلین معرف هست، اصلا مجال نمیده که بنا باشه که اینا را بخواد نیاز معرفی داشته باشه. این هم راجع به این اشکالی که این بنده خدا اینجا. اون وقت یک نکته هم بگم دیگه که بعد اگر احیانا رجوع کردید، ایشان در آیه تطهیر هم دقیقا همین مغالطه ای بود اینجا کرده بود که یه بخش نقل کرده بود، بخش نقل همین کارو اونجا هم انجام داد، یعنی آمده گفته که آیه تطهیر که اهل بیت آمده، روایات شیعه اهل بیت را ببین چقدر براش مصداق بیان کرده، از صحابه، از ازواج، از خیشاوندان، پس چرا حالا میایید میگید که این آیه تطهیر اختصاص داد به اهل کسا؟ یعنی همین مغالطه ای که اینجا راجع به حدیث ثقلین کرده اونجا هم کرده، میگیم بنده خدا با هم منافاتی نداره، این بحثم راجع به ایشان. پس این اشکالی که این آقا کرده بود و بعدم گمان کرده بود که یک روایتی از شیعه پیدا کرده که حالا مثلا علیه شیعه استفاده میکنه، این را خدمت شما عرض کرد. خب فرصت این جلسه هم دیگه به همینجا به پایان رسید. یکی دو تا دیگه اشکال هم باز مونده، یکی این عبدالجبار معتزلی دارد، حالا اگر خاطر روش فکر کنید، عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی اشکالی که وارد کرده است به دلالت حدیث ثقلین بر امامتی که ما شیعه میگیم برای امیرالمومنین سایر ائمه، این هست روش خواستید فکر بفرمایید، ایشون میگوید که اینجا حالا یا احتمال دارد یا قطعی یا احتمالی که مراد از این اهل بیتی که اسمت داره، یعنی میگه بپذیریم که بله این اهل بیت چون ادل قرآنه اسمت داره، مسئول از خطاست. دقت کنید، میگه مقصود از اهل بیتی که مسئول از خطاست آحاد نیست، اجماع است، پس دلالت بر امامت نمی کنه. میگه بپذیریم حالا یا از باب در واقع مماشات با ما یا اینکه پذیرفته باشه، حالا هر جور باشه، که بپذیریم که دلالت میکند بر اسمت اهل بیت که وزنشون وزن قرآنه. میگه اما امامتش در نمیاد. میگیم چرا؟ میگه خب مراد از این اهل بیت میشد که اجماعشونه. بله، وقتی اهل بیت پیغمبر، خاندان پیغمبر اجماع داشته باشن در یک حکمی، اون حکم دیگه درسته، اونجا باید ما تابع باشیم. ابن تیمیه هم همین اشکال را آورده، یعنی همین حرف عبدالجبار را، چون عبدالجبار قبل از ابن تیمیه است دیگه، ابن تیمیه هم همین اشکال را آورده که بله بعضی گفتن آه مراد از این اهل بیت در اینجا چیه؟ اجماع و اهل بیت است، نه آحاد که بگیم علی ابن ابی طالب جدا، امام حسن جدا، این نیست. حالا روی این اشکال هم شما یک فکری بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد با اشکالات دیگه بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.